ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع ایران میگوید تا پایان سال تولید سن و موشک آغاز خواهد شد. دولت قانونی یمن اعلام کرد از ایران در شورای امنیت شکایت میکند. و شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی اوضاع حلب در سوریه نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید سن و موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. حسن دهخان که روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود گفت تولید موشک‌های قدیر، سجیل و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش می‌دهند. صبح یک شنبه نیز خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت ایران باید صنایع دفاعی خود را به گونه‌ای توسعه دهد که ضمن تولید همه اقلام پدافندی و دفاعی در راستای توسعه تولید اقلام تهاجمی نیز گام بردارد. برنامه موشکی ایران یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی است و آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها، نهادها و افراد مرتبط با برنامه موشکی ایران به اجرا گذاشته است. ایران همواره ادعا کرده است که موشک‌های ساخت داخل برای دفاع از امنیت ملی کشور است. وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید به خاطر آنچه که ارسال سلاح از ایران به حوثی‌های آن کشور خوانده، شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. عبدالملک المخلافی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران هنوز برای حوثی‌های یمن سلاح می‌فرستد و برخی از این سلاح‌ها در مرز عربستان و یمن کشف شده که متعلق به ایران هستند. او گفته است دولت قانونی یمن با ارائه اسناد و تصاویر شکایت خود را از ایران در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. ایران بارها اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات به حوثی‌های یمن را رد کرده است. حوثی‌های یمن که کنترل صنعا، پایتخت و مناطق دیگری از آن کشور را در دست دارند، از طرف ایران حمایت می‌شوند و دولت قانونی یمن به رهبری عبدالرب و منصور هادی که در عدن مستقر شده است، از حمایت نظامی و مالی عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه برخوردار است. در 18 ماه اخیر و با آغاز حملات هوایی عربستان، بیش از 10,000 نفر از شهروندان یمن کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل امروز یک شنبه برای بررسی وضعیت شهر جنگ زده حلب در سوریه نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. هفته گذشته و به دنبال پایان یافتن آتش‌بس یک هفته‌ای، دولت سوریه حملات گسترده‌ای را برای بازپس گرفتن حلب از مخالفانش آغاز کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با اظهار نگرانی شدید از اوج گرفتن حملات نسبت به استفاده از بمب‌های سنگرشکن و دیگر سلاح‌های پیشرفته هشدار داده است. به گزارش سازمان ملل به دنبال بمباران یک ایستگاه پمپ آب از طرف نیروهای حکومتی و توقف فعالیت ایستگاه دیگری از طرف مخالفان بشار اسد، نزدیک به 2 میلیون نفر از اهالی شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی روسیه را به عدم همکاری برای تمدید آتش بس و جلوگیری از حمله نیروهای حکومتی به حلب متهم کردند. در مقابل روسیه، آمریکا و مخالفان مسلح بشار اسد را به نقض آتش بس و ادامه حملات متهم می‌کند. و صبح یک شنبه نهاد حتر، نویسنده و روزنامه‌نگار اردنی، در مقابل دادگاهی در عمان به قتل رسید. حتر 56 ساله قصد شرکت در دادگاهی را داشت که مسئول رسیدگی به پرونده او بود. او ماه گذشته پس از انتشار کاریکاتوری در صفحه فیسبوک خود بازداشت و به توهین به مقدسات متهم شد، اما دادگاه او را به قید وثیقه آزاد کرد. شخصی که به سمت نهاد حتر شلیک کرد به سرعت از طرف نیروهای امنیتی اردن دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وبسایت محلی القعد خبر داده است که فرد مهاجم روز پیش از این سوء قصد از یک کشور همسایه وارد اردن شده بود و ریش بلند و چفی داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه های اسرائیل و آمریکا روز شنبه خبر دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه 4 مهر تنها 24 ساعت قبل از نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آنها دیدار خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن پرسیده است هدف از دیدارهای آقای نتانیاهو با دو نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا چیست؟
دیدار آقای نتانیاهو بیشتر از اون که متوجه منافع اسرائیل باشه برای بزرگنمایی و نشون دادن نفوذ ایشون در سیاست آمریکاست و مقدمه چیدن برای اینکه در داخل خود اسرائیل اینو مطرح کنه که ایشون چقدر قدرت داره و شاه سازه و میره اونجا و تعیین تکلیف میکنه. این بیشتر مصرف داخلی داره برای آقای نتانیاهو.
آقای نفیسی، چه موضوعاتی میتونه در دیدارهای جداگانه آقای نتانیاهو با آقای ترامپ و خانم کلینتون به بحث گذاشته بشه؟
قطعا سعی خواهد کرد که از آقای ترامپ یک نقطه نظر مشخصی راجع به چند موضوع بگه. اولین موضوع این است که آیا ایشون با کشور مستقل فلسطینی موافقه یا نه. ما میدونیم که خانم کلینتون موافقه و ادامه سیاست‌های اوباماست در این زمینه، ولی ترامپ هیچ نظری در این مورد نداره و بنابراین شاید این یک موضوع اصلی باشه که باید ترامپ موضوع خودش رو روشن کنه. نهایتاً این که در بحث گفتگویی که ناخواهند داشت برای اینکه کدوم یکی از اینا اول دعوت بشه به اسرائیل و اولین سخنرانی رو به عنوان کاندیدا یا به عنوان ریاست جمهوری در اسرائیل ایراد بکنه کدوم خواهند بود، این الهاز پرستیژ اسرائیل مهمه، الهاز نزدیکی دو کشور مهمه و البته خب بسیار روشن است که خانم کلینتون به این موضع نزدیکتر خواهد بود، یعنی یک سخنرانی خیلی زودی در اسرائیل، ولی چون مواضع ترامپ مشخص نیست نمیشه در این مورد هیچ قضاوتی کرد.
آیا علائمی در مورد علاقه ویژه یا برعکس بی‌طرفی آقای نتانیاهو در انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا مشهوده یا نه؟
اگر که ما به دو جنبه در ترامپ نگاه بکنیم، یعنی یکی ناسیونالیسم افراطی که از طرف ایشون ابراز میشه، یکی دیگه ضد خارجی بودن، یکی دیگه که حتی گفته که ما کمکهایی که به اسرائیل میکنیم اینها رو باید دلار به دلار پس بده و موازی از این قبیل، خوب قطعا به کام آقای نتانیاهو خوش نخواهد آمد و نمیاد. بنابراین طبیعی است که اینها به متحد قدیمی خودشون خانم کلینتون نگاه کنن که به خصوص مواضع خانم کلینتون روی مسائل امنیتی بسیار مشخصه و لااقل دوبار من میدونم که ایشون گفته که امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست و اگر کشوری مثل ایران حمله کنه به اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین مواضع متحد قدیمی اسرائیل خانم کلینتون که میدونیم به لابی اسرائیل بسیار نزدیکه و خودشون سناتور نیویورک بود که مهمترین شهر یهودی نشین آمریکاست، طبیعی است که تمایل به طرف خانم کلینتون باشه. باز توجهتون جلب میکنم که چون مواضع این آقای دونالد ترامپ مشخص نیست، من فکر میکنم هر متحدی باشه از انتخاب ایشون نگران خواهد شد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه میدانند و آقای روحانی برعکس فکر میکنند. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید متوجه خواهی شد. آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
آقای روحانی و آقای ظریف خودشان را از توفیقی که در برجام به دست آوردن دور نگاه داشته و مطابق افکار و توهماتی که بیت رهبری به آنها تلقین می کنند برجام را شکست خورده می انگارند. آقای روحانی بهتر است به سوی ملت بازگشته و مردم را از خود نرانید، چون این صحبتهای بیت رهبری مهندسی شده است. شکست شما در انتخابات را برق می زند.
آقای ظریف، قوه قضاییه که با یک نامه 12 نفر را اعدام می کند مستقل است؟ نگویید مردم ایران فهمیده تر از این است که شما چنین حرفی بزنید.
ملت آمریکا به جمهوری مثل آقای اوباما
انتخابش هم دیگه نخواهند دید، قدرشون ندونست.
آقای علی شمخانی، میگویید که ایالات متحده چندین بار خواستار مذاکره با ایران در باره تحولات منطقه شده، اما حمایت آمریکا از دولت‌ها و گروه‌هایی که موجب تقویت تروریست می‌شوند مانع از انجام این گفته‌ها شده است. آیا جنگ فرسوده در سوریه را آمریکا تأمین مالی و نظامی می‌کند؟
خب، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی از مسابقات جام جهانی 2016 به میزبانی کولومبیا شنبه شب موفق شد تیم ملی پاراگوئه رو شکست بده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، از نتیجه این بازی بگید که چند بر چند بود و ایران چطور بازی کرد؟
نتیجه بازی که خیلی عالی بود به زعم اهالی فوتبال در ایران. خانم حسینی، من باید اشاره بکنم که امروز بامداد امروز خیلی از اهالی ورزش علاقمندان فوتسال بیخوابی کشیدن، اما ارزش داشت، یه بیخوابی ارزشمندی بود. تیم فوتسال ایران در یک چهارم نهایی به پاراگوئه خورده بود، در حالی که بازی 3-3 مساوی پیش می‌رفت، در وقت‌های اضافه حتی یعنی 22 ثانیه مونده بود که بازی به ضربات پنالتی کشیده بشه و اون ضربات هم تقریبا شانسی یک تیم پیروز میشه، اما این بچه‌های سالونی باز ایران بودن که یه گل قشنگ زدن، 4-3 نتیجه رو بردن. اینم که باید حتما تاکید کنم که بازیکن‌های ایران مقابل بامداد امروز مقابل پاراگوئه کاملا از نظر تاکتیکی سر بودن، درصد مالکیت توپ، موقعیت‌ها و کلاً آمار آخر بازی حکایت از برتری مطلق سالونی بازان ایران بود.
آقای غریب، ایران برای اینکه به پاراگوئه برسه و به یک چهارم نهایی با چه تیم‌هایی رقابت کرد و از چه تیم‌هایی برده؟
تیم فوتسال ایران تو دور مقدماتی 3 بازی داشت در دور گروهی. بازی اولو 5-1 به اسپانیا باخت، یه هشدار بود، یه شوک بود، خوب نبودن. بازی دوم بهتر بودن، 5-3 مراکش رو بردن. بازی سوم مقابل آذربایجان، جمهوری آذربایجان 3-3 مساوی کردن، به عنوان تیم سوم اومدن بالا، به 1/8 خوردن، به 1/8 اومدن. همین باعث شد که به یه صخره سختی به نام برزیل برخورد کنن که برزیلم تو پایان یک بازی پرگل 4-4 تو ضربات پنالتی بردن که شاهکار سالونی بازار ایران قبل از بازی امروز مقابل پاراگوئه اون حذف برزیل بود که یکی از قدر قدرت‌های فوتسال جهانه.
آقای غریب، اون وقت تو الان بسیار خب تو از پاراگوئه هم برده، حالا توی این چند مسابقات آتی با چه تیم‌های قرار مسابقه بده؟
در دور نیمه نهایی یعنی تیم ایران الان شده، تیم فوتسال ایران جزو 4 تیم برتر جهان که به روسیه خورد. روس‌ها بامداد امروز تونستن اسپانیا رو 6-2 ببرن. البته اسپانیا تو رنکینگ جهانی فوتسال در رده اول هست و روسیه در رده سوم الان قبل از این بازی‌ها که تموم بشه البته رنکینگ جدید میاد، اما روسیه به خاطر اینکه چند تا بازیکن اسپانیا نبودن بازیکن‌های اصلیش و تونست یک شگفتی رقم بخوره که این هم ایران کارشناسا از صبح تا حالا من اظهار نظرها رو دنبال می‌کردم به نفع سالونی بازای ایرانه، چرا که روسیه اسپانیا قدرت اول بود اما روسیه قدرت سومه و دلیل بهترش اینه که تیم فوتسال ایران بارها با روس‌ها بازی کردن، ترسشون ریخته و اگر خودشون باشن و واقعا مثل بازی بامداد امروز خیلی خوب بهتر از در حد اندازه‌های خودشون بهتر ظاهر شدن واقعا سالونی بازای ایران و بتونن از اون صدم عبور کنن.
آقای غریب، 45 ثانیه فرصت دارین، فکر می‌کنین بتونین جایگاه فوتسال ایران رو در آسیا و جهان یه توضیح کوتاه بدید؟
سوال خیلی خوبیه. من میتونم تو این مدت کم به این ثانیه‌ها به این اشاره بکنم، پر از استعدادهای ناب گل کوچیکه تو ایران، تمام سراسر ایران از شمال و جنوب و شرق و غرب بچه‌ها با 2 دروازه کوچیک و توپ پلاستیکی شروع می‌کنن. اگر به این استعدادها بیشتر پرداخته بشه قطعاً ما الان تو آسیا حرف اولو می‌زنیم، رنکینگ اولیم و در دنیا هم ششم هستیم، ولی باز هم می‌تونیم به قول کارشناسا اگر مظلوم واقع شده این رشته فوتسال مثل برخی از رشته‌های دیگه، اگر بهش رسیدگی بشه و بهش پرداخته بشه قطعاً جزء قدرت‌های درجه اول جهان هست.
متشکرم. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، همچنان با ما همراه باشید.
We'll be right back.